کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. با اجازه ادامه بدم مقاله ادای دین به صادق هدایت نوشته پرویز داریوش رو.
بله خواهش میکنم.
ممنون. آشکار است که اعتراض به نحوه بیان حاجی آقا و طرز پرداختن هدایت است. بدین گونه که هست بیشتر به مجلس مناظره دوستانه ای میماند که یک طرف بحث بی احساس خطری یا مؤاخذه ای مطالبی میگوید صرفاً به قصد الهام و الزام طرف دیگر. در انتهای صفحه 97 که حاجی بر سر نهار می نشیند و در حالی که روغن و خونابه از چک و چیلش می چکد به مراد دستور خرید 5 سیر انگور خوب می دهد، پرده دوم نمایشنامه به پایان می رسد. پرده بعد جراحی حاجی آقاست. ناموزون ترین قسمت این نمایشنامه تقلیدی آنجاست که منادی الحق با حاجی آقا تنها می شوند و حاجی آقا از او قصیده‌ای در مدح دموکراسی می خواهد تا به نام خود شهرت دهد و منادی الحق از کوره در می رود و خطابه‌ای مفصل و با حرارت ایراد می کند که لابلای آن حاجی آقا با بروز اضطراب یا اظهار ندامت ظاهراً بر قدرت تأثیر آن می افزاید. هم در ابتدای این خطابه که با شور و شدت ایراد می شود منادی الحق فریاد می زند: اما افتخار می کنم در این چاهک خلا که به قول خودتان درست کرده اید و همه چیز با سنگ دزدها و طرارها و جاسوس ها سنجیده می شود و لغات مفهوم و معانی خود را گم کرده اند، در این چاهک هیچ کارم. توی این چاهک فقط شماها حق دارید که بخورید و کلفت بشن. پایان نقل قول. این نه رمان ارجمندی می تواند باشد نه نمایش نامه با ارزشی. این تبلیغات کم مایه و ارزان و مبتذل است. راستی جای اندوه است که گروهی چندان هدایت را دوره کردند و آزاد نگذاردند تا به دام افتاد و دست خود را به کاری آلود که چنین نادرست از آب در آمد. هر که با ادبیات سر و کاری داشته باشد و منباب مثال قضیه ساقپا را که قطعاً از هدایت است خوانده باشد می تواند به یقین بگوید که خود هدایت ناگزیر از حاجی آقای خود شرمنده بوده است. قطعه داستان مانند قضیه پا که حماسه ای اصیل است از پاره های همان کتاب وقوق صاحب است. دید نیرومند و شاعرانه هدایت از سطح میزهای کافه دیواری ساخته است و خیال آفریننده او بالا و پایین سطح میزها را دو جهان مجزا کرده، جهان زیر میز را مخصوص پاها خوانده و شعری لطیف در توصیف زندگی پاها سرود است. هر گونه انتقادی در هزل آن بیابند برای خود یافتند که در همه حال قصیده گیرایی است که در رد و بدل عواطف و داد و ستد پیام ها میان پاها پرداخته است و خود اثری گرانمایه و بسنده است. درباره داستان اول مجموعه سگ ولگرد که به همین نام است، از این پیشتر آنگاه که سخن از مقام و منزلت جانوران در آثار هدایت می رفت ذکری گفته آمد. این داستان نیز در کمال پرداختگی و لطف بیان است. قدرت خلاق و احساس بی‌شائبه و تأثر درون و نیروی تخیل هدایت بی اندک قید و شرطی دست به هم داده و قلم را در دست او نهادند. دلسوزی به حال پات و آدمیان پات مانند و تأسف از محیط پات آزار و مردم ساکن آن برای خواننده امری ناگزیر است که به تدریج و نادانسته بر او دست می‌دهد و در او پدید می‌آید. پیش از دست یافتن به سوی دیگر آثار او، شایسته است که ذکری از داستان کوتاه سایه مغول به میان آید. سه جوان میهن پرست ایرانی سه داستان نوشتند و آن را در مجموعه‌ای به نام انیران انتشار دادند. بزرگ علوی و شیراز پور پرتو و صادق هدایت. سایه مغول نه تنها بدین سبب که در جوار دو داستان ضعیف قرار دارد، بلکه به تنهایی از حیث ساخت و پرداخت و دید و گره گشایی و دلهوره و خرسندی داستان خوبی است. شاهرخ که جوانی ایرانی است، در حالی که یک تن مغول دستهای او را گرفته است، به چشم خود می‌بیند که مغولی دیگر به شکم برهنه و چشمان سیاه زنش شیشه فرو می‌کند. بعد که به یاری چند تن ایرانی رها می‌شود، تصمیم به انتقام شخصی می‌گیرد. با پنج تن ایرانی دیگر دستیار می‌گردد و بر سر ده مغول می‌ریزند. شاهرخ سرکرده مغولان را سر به نیست می‌کند و دست راستش را در این راه می‌دهد. اسب او رم می‌کند و او را به جنگل می‌رساند. تا چند روز شاهرخ با میوه‌های جنگل می‌سازد و بعد به شکم درخت میان تهی پناه می‌برد تا وقتی که از فرط خونریزی جان می‌دهد. سال بعد دو مازندرانی عابر او را مغولی سایه تشخیص می‌دهند و همین اشتباه آن دو مازندرانی لطف داستان را به کمال می‌رساند. لاله هدایت سرود ماتم مرغ خانگی است که تخم بلبلی می‌یابد و بر آن می‌خوابد تا جوجه بلبل از تخم بیرون می‌آید و مرغ به نوای او و لطف او و پر و بال او دل می‌بازد و همه چیزش را وقف او می‌کند و همه چیز را برای او می‌خواهد. اما بلبل بال در می‌آورد و چهچهه می‌زند و ناگهان بلبلان دیگر را می‌بیند و به سوی ایشان پرواز می‌کند و مرغ را اندوهگین و بیزار از همه چیز باز می‌گذارد. جای عجب نیست که آهنگساز ایرانی پرویز محمود که ظاهراً اکنون بازرگانی آمریکایی شده است، از این نوا متأثر شده آهنگی در بیان آن به همان نام ساخته است. در اصل لاله دختری کولی است که شبی سرد به در کلبه مردی می آید و پناه می جوید. از آنجا که زبان گفتار ندارد، مرد او را لال می‌خواند. اما بزرگ شدن و آب و رنگ یافتن دختر او را در نظر اهل ده لاله می‌کند. مرد به تدریج دل به لاله می‌بازد و فکرش همه اوست. پس از چند سال کولیان باز به آن حوالی می‌رسند و لاله مادر خود و جوانی دلخواه را میان ایشان می‌یابد. مرد به کاشانه خود باز می‌گردد و حقاً می‌میرد. از میان تمامی داستان‌های متعدد هدایت، این چهار را برای خلاصه کردن و ذکر مشخصات و بیان لطف آنها برگزیدم و سخت اعتقاد دارم که اگر همین چهار داستان را نگاشته بود و سپس دست از قلم برمی داشت، بقای نام او را بسنده بود. این چهار داستان و حتی همان سایه مغول مخصوص شهر و دیاری خاص نیستند. نغمه ای دلپسند و روانند که هر کجا و به هر زبان که سردهند جانهای مردم صاحب احساس را به گرو می گیرند. و به جز آنها هدایت داستانهای بسیار و گوناگون نگاشته است. برخی هستند که به خواندن می ارزند، همچون آینه شکسته و آخرین لبخند و گرداب و داش آکل و صورتک ها و گجست دژ و سگلله و زنی که مردش را گم کرد و آفرینگان و شبهای ورامین و پدران آدم و بنبست و تجلی و تخت ابونصر. و برخی هستند که فاقد آن مایه و پایند که از هدایت انتظار میتوان داشت، مانند حاجی مراد که خفیف است و اسیر فرانسوی که تبلیغ نارساست و داوود گوش پشت که تمرینی است در بیان معتقدات طبیعیون و آبجی خانم که میتواند هر پیر دختر جاهل زشت دیگر باشد و هیچ گونه احساسی در خواننده بر نینگیزد و طلب آمرزش که از مبارزات ضد زیارت است و مردی که نفسش را کشت که انشاء کلاس چهارم ادبی است در اثبات دروغ زنی پیشوایان عرفان و محلل که به یک معنی همان قیاس خشت مال است و دنجوان کرج که حرف‌های بی سر و ته و اداهای تازه به دوران رسیده، اطوارش دروغ‌های لوس و تملق‌های بی جایی که می گفت، قورت دادن و خودآرایی‌اش کاملاً بی اراده و از روی قوه کوری بود که با محیط و طرز محیط او وفق می‌داد. نقل از متن داستان. و تاریک خانه که توهمی ساده و مجعول است از مردی که می‌خواهد در رحم مادرش بمیرد و میهن پرست که اگر درباره شخص دکتر سید ولی الله نصر نبود، جنبه تیبت آن سخت تصنعی بود و اکنون که هست زیاد سطحی و بسیار کم عمق است. قضیه توپ مرواری هدایت هنوز به طور کامل روی طبع ندیده است. آنچه این بنده از آن دیده است همان است که در حاشیه ترجمه کتاب ونسان مونتی به فارسی به طور خلاصه و با اندکی تفسیر چاپ کردند. در آن حد که مربوط به نثر هزلآمیز هدایت است میتوان به یقین گفت که وی تا آن هنگام هرگز نثری بدان روانی و شیرینی ننوشته بوده است، اما در هزل آن جای سخن است. چون این به نظر این بنده رسید که تلخ کامی و نومیدی و کنارگیری و رویگردانی نویسنده به پایه‌ای رسیده بوده است که جایی برای مهر ورزیدن و لطف کردن و بخشودن نگذارده است. هزل نویسان بزرگ جهان هماره از طبعی شوخ و مهربان برخوردار بودند که به دیشان فرصت می داده است انتقادهای جدی و تند خود را به نمک طیبت و مزاح خوشمزه سازند و در ضمن آن نیکان و نیکندیشان و نیکیها را بنوازند. جای جای جانب مظلومان و ستمکشان و نادانان را بگیرند و نیش زبان یا قلم را به جان بدان و بدسگالان و ستمگران فرو برند. و آثار هزل هدایت تا پیش از همین توپ مرواری همه بر همین منوال بوده است. حتی در قضایای خر دجال و مرغ روح و نمک ترکی که شاید زمانن چندان سابق بر قضیه توپ مروارید نباشند، اثر لطف نویسنده نسبت به مردم بینوا کاملا مشهود است. برای نمونه، جزوی از بیان نویسنده درباره گوسپندان کشور خر در چمن که خود ما هستیم، از قضیه خر دجال نقل می کنم. صفحه 43، بلنگاری، چاپ اول، تهران. گوسپندان کشور خر در چمن گشنگی می خوردند، با وجود اینکه محتکرین محترم آنها انبار انبار یونجه و خاک اره اندوخته بودند. آفت انسانی به آنها می زد، در صورتی که بنگاه‌های دفع آفت انسانی بسیاری داشتند و میش‌ها سر زا می‌رفتند. چند بنگاه حمایت میش‌های باردار مرتب از آنها جزیه می‌گرفت. زبانشان توپق می‌زد، در حالی که فرهنگستان لغات گوسپندی سره برای آنها اختراع کرده بود. پیاده راه می‌رفتند و به باشگاه محترم هواپیمایی باج می دادند. پایان نقل قول. اما در قضیه توپ مرواری چنین نیست. هم در ابتدای قضیه در معرفی توپ کذایی موارد استفاده از آن نوشته است. قول. تا چشم کار می کرد مخدرات یائسه، بیوه نرو که ورچروکیده، دخترهای تازه شاش کف کرده، ترشیده و حشری یا نابالغ دم بخت از دور و نزدیک هجوم می آوردند و دور این توپ طواف می کردند، به طوری که جا نبود سوزن بیندازی. آن وقت آنهایی که بختشان یاری می کرد سوار لوله توپ می شدند، از زیرش در می رفتند، یا اینکه دخیل به قنداقه و چرخش می‌بستند، یا لااقل یک جای تنشان را به آن می‌مالیدند. پایان نقل قول. این دیگر هزل نیست، گونه ای حتاکی است. لجن گرفتن به خوب و بد است، به آتش سوختن تر و خشک است. اگر نه آن بود که هنوز هم اثری از نمک خاص هدایت در آن موجود است، این بنده ترجیح می‌داد که آن را مجعول و منسوب بشناسد. حتی خواندن همین جزو نیز من بنده را در نظری که از این پیش تر بیان کرده، پایان نویسندگی اصیل هدایت را، همان انتشار مجموعه سگ ولگرد خوانده‌ام، ثابت قدم تر ساخته است. جای عجب نیست که هدایت دیگر هیچ ننوشته است و دست خود را از کار باز داشته. ذکری درباره داستانی مربوط به عنکبوتی که دیگر قدرت تنیدن نداشته است در جایی خواندم. در جایی دیدم. باز هم جای عجب نیست اگر نویسنده ی قضیه ی توپ مرواری با آن همه تلخی و تندی که در قلم داشته است، آن موضوع جالب اصیل را رها کرده یا ناتمام گذارده باشد. این امر شاید تصادفی جالب در تاریخ ادب باشد که گوستاف فلوبر 1821-1880، نویسنده بزرگ فرانسوی، چند سال آخر عمر خود را صرف تصنیف متایبه ای شگرف کرد و در آن دانش بشری را به مزاح گرفت و بی ثمری آن را باز نمود و در حضور دائم و لایزال قلت استعداد و محدودیت بینش را در افراد بشر به حد افراط غلو کرد. تمام این اثر فلوبر که ناتمام ماند و پس از وفات او نخستین بار در سال 1881 به طبع رسید، آن را نشانه قطعی دشمنی ذهنی و فطری فلوبر با نوع بشر یا شاید مردم بورژوا شناختند. اما شگفتی کار طبیعت در آن است که خود فلوبر این اثر را شاهکار خود می‌پنداشت است. این نکته که هدایت یا هر نویسنده خلاق دیگر از چه نویسندگان و شاعران گذشته و هم عصر خود متأثر شده، از ایشان تبعیت کرده یا بر ایشان برتری جسته است، به نظر این بنده راه به جایی نمیبرد. این مطلب را فی المثل نقادان آمریکایی به اثبات رساندند که ویلیام فاکنر در ابتدای کار به راه شروود آندرسون میرفته است و بعد فاکنر اکنون نویسنده جهانی است که شاید بی اغراق در سراسر جهان متمدن از سبک او تقلید میکنند و شروود آندرسون نویسنده آمریکایی ماند که جوانان ما بر حسب تصادف ممکن است داستانی یا رمانی از او بخوانند. و اگر نویسنده ای از طراز هدایت با دانستن زبان خارجی به حد کامل داستایفسکی و تولستوی و آندریوف و پوشکین و ژید و بالزاک و فلوبر و هوگو و موپاسان و مالارمه و والری و رمبو و ورلن و سارت و الیوت و تاکری و دیکنز و هکسلی و ماتیو آرنولد و هاردی و مردیت و مورگان و شلی و بایرون و تنیسون و کالریج و گوته و شیلر و شنیسلر و تسوایک و هوفمان و مان و همینگوی و فاکنر و استاینبک و کالدویل و کازر و پو و پوند و دیکنسون و امثال ایشان را نخوانده باشد و از هر یک تأثر نپذیرفته باشد، ناگزیر ذهنی محدود خواهد داشت و داستانهایی خواهد نوشت به گونه داستان نویس هفتگی و سریال شهر ما. با این همه این بنده به سببی خاص این اطلاع شخصی خود را در اینجا با وزنی خاص عرضه می دارد و نیک می داند که در اثبات یا رد این اطلاع که جنبه ادعا دارد هیچ گونه دلیلی از هیچ ناحیه‌ای اقامه نمی‌تواند شد. آن اطلاع این است که صادق هدایت تا سال 1318 هیچ اثری از ژرال دونروال نویسنده فرانسوی که در سال 1855 خودکشی کرد نخوانده بوده است. زنده به گور را هدایت در پاریس نوشته و در انتهای آن تاریخ 11 اسفند 1308 نهاده است. با مطالعه دقیق این مقامه که در ابتدای آن نویسنده ادعا کرده است آنها را از یادداشت‌های یک نفر دیوانه نقل می‌کند، می‌توان تمایل و کشش شدید او را به بروز و نمایش احوال دیوانه دلسوخته‌ای که شاید ضمناً سخت عاقل و اندیشمند باشد تمیز داد. اگر آن نبود که پس از چندی سه قطره خون و در سال 1315 بوف کور از هدایت انتشار یافت که در این آخری اساره متراکم قدرت تخیل او فشرده شده بود، این امکان بود که برخی از خوانندگان مجموعه آثار هدایت این یک یعنی زنده به گور را قوی ترین اثر تخیلی او بپندارند. اما آنچنان که هست این داستان تمرین گونه‌ای بوده است که هدایت در راه پرورش و آفرینش بوفکور انجام داده، هم ورزیدگی یافته هم اثری خواندنی از خود باقی گذارده است. عملی جالب خواهد بود اگر کسی نخست بوفکور را بخواند و سپس زنده به گور را، که شاید در زمان ما بسیاری از جوانان چنین کنند، زیرا که در آن صورت نشانه بسیار از مقلد هدایت بعدی خواهند یافت و شباهت فراوان در آن با داستانهایی که جوانان زمان ما از روی الگوی بوفکور دریدند و بریدند و دوختند خواهند دید. این بنده آخرین بار یادآور می شود شباهت میان موضوع داستان زنده به گور و سه قطر خون و سرانجام بوفکور با نویسنده آنها، اگر چنین شباهتی موجود باشد، مطمح نظر او نیست و در این حد که عرف عام هدایت را نویسنده ای خداوند عقل سالم می شناخته است، این سه اثر بازمانده نیروی بازمانده تخیلی نیرومند و عمیقند که ضمناً نوعی به هم پیوستگی در آنها هست. دست کم این حکم را به یقین می توان کرد که به حکم تجربه هیچ دیوانه واقعی تا کنون یادداشت‌هایی چنین پیوسته و از لحاظ خیال منسجم از خود باز نگذارده است و از آن کمتر اینکه چنان دیوانه‌ای بنویسد: یادداشت‌های خاطرم را به هم می‌زنم، اندیشه‌های پریشان و دیوانه مغزم را فشار می‌دهد. صفحه 10، چاپ 1336، تهران. به هر صورت دیوانه درون داستان جز از یک دیوانگی ندارد و اگر از گسترش معنی یک لفظ رها شویم، به یک حساب هیچ دیوانه‌ای نیست. تنها تمایل شدیدی به انتحار دارد. همینو بس. جز این تمایل شدید، تمایل حقیقی نیز به سوی بازگفتن داستان حزن‌آلود و شگفت زندگی خود دارد. و این آسان نیست، زیرا که نقل از کتاب. برای نوشتن کوچکترین احساسات یا کوچکترین خیال گذرنده‌ای باید سر تا سر زندگانی خودم را شرح بدهم و آن ممکن نیست. این اندیشه‌ها، این احساسات نتیجه یک دوره زندگانی من است، نتیجه طرز زندگی، افکار موروثی، آنچه دیده، شنیده، خوانده، حس کرده یا سنجیده‌ام. صفحه 4، چاپ اول، تهران. این دیوانه آرزوی محال دیگری نیز در دل دارد و اگر همین تنها نشانه جنون تواند بود، کیست که همدرد این دیوانه نیست؟ نقل از داستان. همینطور که خوابیده بودم، دلم می‌خواست بچه کوچک بودم، همان گلین باجی که برایم قصه می‌گفت. صفحه 5، چاپ اول، تهران. تنها این هست که آرزوی دیگران در این مورد از همان یاد دوران کودکی فراتر نمی شود.